درود بر شما بینندگان و همراهان عزیز دیدار نیوز. اینجا استدیوی تلویزیونی دیدار نیوز است. محمد رضا حیاتی هستم با یک مجله خبری تحلیلی دیگر همراه شما عزیزان. در این برنامه میبینید و میشنوید. مکانیزم ماشه را بزرگ نکنید. معرفی ایران به عنوان تهدید صلح جهانی با اسنپ‌بک. طرح بدون نوبت مجلس برای خروج از NPT. محو دریاچه ارومیه از نقشه ایران و لزوم مذاکره پزشکیان با ترامپ در نیویورک. با ما همراه باشید. وزیر امور خارجه میگوید بازگشت به مذاکرات با آمریکا مانند پیش از حمله اسرائیل ممکن نیست. عباس عراقچی گفت تحریم‌ها بر اقتصاد، تجارت خارجی و زندگی مردم تأثیر گذاشته، اما نباید از تحریم‌ها تصویر آخرالزمانی داشت. او تأکید کرد هر گونه مذاکره تازه با واشنگتن درباره برنامه هسته‌ای باید نگرانی‌های تهران را در نظر بگیرد و بازگشت به مذاکرات به همان شکل پیش از حمله اخیر اسرائیل و آمریکا امکان پذیر نیست. وزیر امور خارجه گفت بیش از 1,000 نفر از ملت ایران خون پاک خودشان را تقدیم کردند. حالا دوباره به همان شکل قبل برگردیم پشت میز مذاکره؟ به افزود این حتما مقدور نیست. شرایط عوض شده است. به طور طبیعی مذاکره شکل دیگری نسبت به قبل از جنگ خواهد داشت. عراقچی همچنین در یادداشتی در روزنامه انگلیسی گاردین با بیان اینکه ایران آماده رسیدن به معامله‌ای واقع بینانه و پایدار است که شامل نظارت‌های دقیق و اعمال محدودیت بر غنی‌سازی در برابر لغو تحریم‌ها باشد نوشته است عدم توجه به فرصت زودگذر موجود جهت تغییر رویکرد میتواند پیامدهای ویرانگر در مقیاسی جدید برای منطقه و فراتر از آن داشته باشد. 3 کشور اروپایی باید مسیر مخرب خود را عوض کنند، نه به خاطر خوشنود کردن ایران بلکه به خاطر خودشان. عباس عراقچی با انتقاد از مواضع بریتانیا، فرانسه و آلمان درباره بازگرداندن تحریم‌ها یادآور شد حرکت 3 کشور اروپایی هیچ پایه و مبنای قانونی ندارد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افزود اسرائیل ممکن است خود را قادر به جنگیدن به نمایندگی از غرب نشان دهد، اما همانطور که در خرداد ماه دیدیم نیروهای مسلح قدرتمند ایران بار دیگر آماده و توانمندند تا اسرائیل را چنان شکست دهند که مجبور شود برای نجات به پدرخوانده‌اش آمریکا پناه ببرد. در این خصوص مهدی مطهرنیا، تحلیلگر مسائل بین‌الملل و رئیس اندیشکده آینده پژوهی سیمرغ همراه ماست. سلام عرض می‌کنم خدمتتون آقای مطهرنیا. جناب مطهرنیا، تحلیل شما از اقدامات دیپلماتیک ایران از شروع فرصت 1 ماهه اسنپ‌بک تا الان چیه؟ آیا نشانی از هدفمندی در رویکرد مقامات دیپلماتیک ایران دیده میشه؟
درود و مهر جناب حیاتی عزیز، عرض سلام و ادب من رو شما و بینندگان برنامه خوب شما پذیرا باشید. از زمان آغاز شمارش معکوس برای فعالسازی مکانیسم اسنپ‌بک یا ماشه، بر اساس پرسش شما باید بگویم که دیپلماسی ایران وارد فاز فعالتری شده است. حضور مقامات ارشد در مجامع بین المللی، ارتباطات با کشورهای منطقه و فرامنطقه از جمله روسیه، چین و برخی کشورهای آمریکای لاتین رو شاهد هستیم و تمرکز بر روایت سازی رسانه‌ای علیه آمریکا و اروپا از جمله اقداماتی است که می توانیم اون رو در چارچوب کارها و فعالیت‌های دستگاه دیپلماتیک ایران ببینیم. در این تلاش زمینه‌های گوناگونی رو ما شاهد هستیم. از یک طرف تلاش ایران برای گرفتن فرصت 6 ماهه در جهت به عقب انداختن فعال شدن ماشه اسنپ‌بک است و همچنین تلاش اروپا برای گرفتن امتیازات بیشتر از ایران در چارچوب پذیرش این معنا و رودررویی با ایالات متحده آمریکا. با این حال رویکرد ایران بیشتر حالت واکنشی داره تا هدفمند در چارچوب یک استراتژی جامع. به بیان دیگر میتونم بگم ایران تلاش کرده است با استفاده از اهرم زمان و تهدیدهای تلویحی طرف مقابل رو به عقب نشینی واداره، اما آنچه که در باب حرکت استرالیا یا حرکت انگلستان در زمینه‌های گوناگون در این ماه‌های اخیر می‌بینیم و همچنین فرانسه و آلمان، شواهد کافی از وجود یک طرح دیپلماتیک مرحله بندی شده برای مدیریت شرایط پس از پایان ضرب الاجل با جلوگیری از فعالسازی کامل اسنپ بک هنوز دیده نمیشه. در کنار شما هستم.
آقای مطهرنیا، عراقچی هشدار داده اروپا و آمریکا فرصت دیپلماسی رو از دست ندن. ایران آماده است اسرائیل رو در هم بکوبه. آیا تهران با این تهدیدات و از جمله خروج از NPT موفق به حصول توافق پایدار با آمریکا میشه و یا باز هم گامی به سمت جنگ برمی‌داره؟
بله، جناب عراقچی تهدید کردند که اگر اروپا و آمریکا فرصت دیپلماسی رو از دست بدهند، ایران آماده است اسرائیل رو در هم بکوبد. این واقعا بیان بسیار بسیار قدرتمندانه است. اینکه اسرائیل رو در هم بکوبد و ایران وارد جنگ مستقیم و پیشدستانه با اسرائیل بشه اگر فرصت دیپلماسی از دست بره، این خودش یه جمله است که به هر تقدیر عامل اصلی فلاکت مذاکره و رسیدن به بنبست مذاکرات رو در خیلی از مراحل اسرائیل اعلام میکنه و قدرت اسرائیل رو در منظر نخست بسیار بالا نشون میده. تهدیدات ایران در این مرحله بیشتر در چارچوب بازدارندگی کلامی و بیانی است، بلذات تلاش برای ایجاد فضای هزینه‌دار برای غرب تفسیر میشه. خروج از NPT البته یا تهدید به اقدام نظامی علیه اسرائیل کارت‌های بازی سنگینی هستند که مصرف زود هنگام آنها میتونه اثر معکوس نیز به دنبال داشته باشه. تجربه مذاکرات گذشته به خوبی نشون داده که زبان تهدید در تعامل با غرب، اگر تأکید میکنم اگر بدون پشتوانه عملیاتی مشخص و بدون جلب همراهی قدرت‌های جهانی نظیر چین و روسیه باشه، بیشتر به انزوا و تشدید فشارها منجر میشه تا توافق. البته دیدار اخیر سران کشورهای روسیه، چین، کره شمالی و حضور رئیس جمهور ایران با توجه به مانور موجود در چین و این که رهبر چین لباس ماو به تن میکنه، فضای روانی مناسبی رو در این زمینه ایجاد کرده. ولی آیا روس‌ها و چینی‌ها در عمل در سال‌های اخیر نشان دادند که حاضر باشند در کنار ایران بایستن و با ایستادگی در کنار ایران یک اتحاد عملیاتی بر علیه آمریکا را شکل بدن؟ و اگر شکل بدن، ورود به یک جنگ بزرگ جهانی رخ نخواهد داد؟ در نتیجه باید بگم اگر چنین مواضعی با دیپلماسی پشت صحنه و سناریوهای جایگزین همراه نباشه، ایران رو به سمت افزایش تنش و حتی تقابل نظامی سوق میده، نه توافق پایدار. هرچند که توافق پایدار امری ممکن و دور از احتمال در حالت عادیش هم به نظر میرسه.
آقای مطهرنیا، بررسی روند مذاکرات میان آمریکا و ایران نشون میده که هر بار که ایران توافقی رو نپذیرفته، در دور بعدی مذاکرات امتیازات بیشتری رو از دست داده. در شرایط موجود اگر ایران تمامی خواسته های آمریکا رو هم بپذیره اما آمریکا نپذیره، چه راهی در برابر ایران وجود داره؟
تا
در پاسخ پرسش سوم شما باید بگم که این سناریو به یکی از پیچیده ترین وضعیت‌های ژئوپلیتیکی ایران اشاره می‌کنه. اینکه در مذاکرات قبلی برخی پیشنهادها از دست رفت، امتیازات بیشتری بعداً مجبور شدیم بدیم و این تجربه موجود این رو نشون میده با شما موافقم. پذیرش کامل مطالبات طرف مقابل بدون دریافت تضمین هم به هر تقدیر دور از انتظاره. در این حالت ایران عملا در موقعیت انفعالی قرار میگیره و تنها راهکاری باقی مانه که حرکت در سه مسیر موازی رو که در واقع پیش رو میگذاره: تغییر دکترین امنیتی و دیپلماتیک اولینشه، حرکت به سمت احیای روابط با بازیگران منطقه‌ای و کاهش وابستگی به احیای برجام با توافق با آمریکا، که این عملاً پذیرش شروط آمریکا خواهد بود. دوم، ایجاد ائتلاف‌های استراتژیک جایگزین از جمله تعمیق همکاری‌ها با چین و روسیه و بلوک شرق، که ایران تلاش داره البته بگه با حفظ استقلال در سیاست خارجیش، اما این حفظ استقلال بسیار سخت خواهد بود. افزایش بازدارندگی چند لایه سومین راهی که در حوزه هسته‌ای و چه در حوزه دفاعی و اقتصادی به نفع می بتوان طرف مقابل هزینه عدم توافق رو احساس کنه، نه اینکه ایران تنها هزینه داره بنبست دیپلماتیک موجود در پرونده هسته‌ای بشه. به صورت کلی تکیه صرف بر مذاکرات بدون در نظر گرفتن این رهیافت‌ها یا راهکارها و در نظر داشت سناریوی محتمل عدم توافق میتونه ایران رو در معرض فشارهای یک جانبه قرار بده و بدین ترتیب راه بریش رو نیازمند بازی پیچیده‌ای بین نرمش هوشمندانه و بازدارندگی مؤثر تلقی میشه. سپاسگزارم، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای مهدی مطهرنیا. مکانیسم ماشه را بزرگ نکنیم. عراقچی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مکانیسم ماشه پرداخت و گفت مکانیسم ماشه یا همان بازگشت خودکار تحریم‌های شورای امنیت موضوع خوشایندی نیست و نباید آن را دست کم گرفت، اما لازم است واقع بین باشیم و بیش از اندازه آن را بزرگ نکنیم. و افزود اگرچه بازگشت تحریم‌های شورای امنیت تبعات سیاسی و بین‌المللی دارد، اما در حوزه اقتصادی تحریم‌های یک جانبه آمریکا بسیار شدیدتر و گسترده‌تر از تحریم‌های شورای امنیت است و ما هم‌اکنون نیز با همان تحریم‌های یک جانبه در حال مقابله هستیم. بنابراین اگر مکانیسم ماشه فعال شود، وضعیت اقتصادی به اندازه‌ای که برخی تصور می‌کنند یا جامعه را نسبت به آن ملتهب می‌سازند نخواهد شد. وزیر امور خارجه همچنین تاکید کرد برخی فکر می‌کنند مکانیسم ماشه به معنای ماشه است که اگر کشیده شود جنگ می‌شود، در حالی که اصلاً چنین نیست. قرار داشتن ایران ذیل فصل هفتم منشور کابوسی واقعی است. حمید ابوطالبی معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور در دوره حسن روحانی اظهار داشت اسنپ بک فقط تحریم نیست، بازگشت ایران به ذیل فصل هفتم منشور است. معاون سیاسی رئیس جمهور اسبق گفت اظهارات عجیب وزیر خارجه درباره اسنپ بک ساده انگارانه و کاملا غیر تخصصی است و با واقعیات حقوق بین الملل و تجربه تاریخی شورای امنیت همخوانی ندارد. اسنپ بک تنها بازگشت تحریم ها نیست، بلکه ایران را دوباره به ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد باز می‌گرداند، فصلی که وفق آن شورای امنیت وضعیت جمهوری اسلامی را به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی کرده و اعمال اقدامات الزام‌آور طبق ماده 41 را بر همه دولت‌ها واجب می‌سازد. ایران اجازه بازدید از سایت‌های تخریب شده را نمی‌دهد. گزارش محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حاکی از این است که ایران حدود 9800 کیلوگرم اورانیوم غنی شده دارد و همچنان اجازه بازرسی از سایت‌های هسته‌ای تخریب شده را نمی‌دهد. موضوعی که مذاکرات هسته‌ای و بازگشت تحریم‌های بین‌المللی را حساس‌تر کرده است. اسوسییتد پرس جزئیات یک گزارش محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را که میان کشورهای عضو این آژانس توضیح شده منتشر کرده است. این گزارش ادعا می‌کند که ایران پیش از حمله نظامی اسرائیل ذخایر اورانیوم غنی شده نزدیک به سطح تسلیحاتی خود را افزایش داده است. بررسی طرح خروج از NPT در مجلس بدون نوبت. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت موضوع گزارش کمیسیون امنیت ملی درباره پیشنهادها و طرح‌های ارائه شده در ارتباط با بحث خروج از NPT در جلسه یکشنبه آینده مجلس بررسی خواهد شد. عباس گودرزی اضافه کرد طرح دارای قید سفوریت برای خروج از NPT بدون نوبت در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد و در صورت تصویب کلیات و جزئیات آن در همان روز با حضور اعضای شورای نگهبان در صحن علنی بررسی می‌شود تا در صورت تصویب نهایی عدم مغایرت آن با شرع و قانون اساسی را بررسی و نظر خود را اعلام کند. در همین ارتباط گفتگو می کنم با رحمان قهرمانپور، تحلیلگر مسائل سیاسی و بین المللی. آقای قهرمانپور سلام بر شما. اگر برخی تهدیدات لفظی اخیر ایران رو نشانه تغییر رویکرد هسته‌ای تلقی نکنیم، آیا طرح‌هایی مثل خروج از NPT که به تلاش ایران برای دستیابی به بمب اتمی و ایران هراسی دامن میزنه به نفع کیه؟ ایران یا اسرائیل؟ و افکار عمومی دنیا در واقع بر علیه ایران و توجیه و تسریع حمله به ایران نیست؟
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما. خروج از NPT دو بُعد داره، یکی بُعد سیاسی موضوع هست و پیامدهایی که میتونه داشته باشه و دیگری بُعد حقوقی موضوع هست. در بُعد دوم باید توجه بکنیم که پیمان منع اشاعه یا همان پیمان NPT جامع ترین پیمان امنیتی در سطح جهان است و ارتباط مستقیمی به امنیت بین الملل داره. بنابراین شورای امنیت سازمان ملل در دو قطعنامه 1540 و 1887 تصریح کرده که خروج از این پیمان خودکار نیست و باید به تایید شورای امنیت برسه. ضمن اینکه حتی اگر در صورتی که کشور اعلام بکنه از اون پیمان خارج شده، تعهداتش در زمان عضویت همچنان سر جای خود هست و اون کشور باید به شورای امنیت و سازمان بین‌المللی انرژی اتمی پاسخگو باشه. اما در بُعد سیاسی خروج از پیمان NPT میتونه اتفاق بیفته بر اساس ماده 10 این پیمان، وقتی که منافع عالی یک کشور به واسطه بودن در این پیمان تهدید میشه، این پیمان این حق را به اعضا میده که از اون خارج بشن. حالا با توجه به اینکه اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران حمله کرده و این حمله مورد محکومیت این سازمان و سایر اعضا قرار نگرفته، بنابراین برخی ها در داخل ایران معتقدند که منافع عالی ایران به واسطه بودن در این پیمان تهدید میشه. اما در کنار اینها عده دیگری هستند که معتقدند ما باید صرفا تهدید بکنیم به خروج از این پیمان تا زمانی که طرفهای مقابل به تعهدات خودشون برگردن. خب در بُعد سیاسی برداشت غالب در دنیا این هست که اگر کشوری از این پیمان خارج بشه، به معنای این هست که میخواد بمب اتمی بسازه. بنابراین اگر کشوری این توانایی رو نداشته باشه و از این پیمان هم خارج بشه، صرفا با یک بحران سیاسی فراگیر در سطح بین‌المللی مواجه میشه که میتونه مدیریت اوضاع و شرایط رو بر اون کشور سخت‌تر بکنه و حتی باعث تشدید تحریم‌های چند جانبه شوروی امنیت و حتی تحریم قدرت‌های بزرگ علیه اون کشور بشه. بنابراین با حتی اگر طراحان طرح خروج از NPT نیتشون این باشه که از منافع کشور دفاع کنن، باید توجه بکنیم که پیامدهای تهدید به خروج از NPT یا پیامدهای خروج از پیمان منع اشاعه پیامدهای بزرگی هستند، چون تا حالا تنها یک کشور یعنی کره شمالی در 1993 تهدید کرد که از این پیمان خارج میشه و در سال 2002 این تهدید خودش رو عملی کرد و بعد از اون در واقع بوم ساخت و البته هنوز شورای امنیت سازمان ملل عضویت کره شمالی رو در پیمان NPT قبول داره و خروج این کشور از پیمان NPT رو تهدید نکرده. خب وضعیتی که کره شمالی داره تحت محاصره و تحریم هست و وضعیت اقتصادیش جلو چشم همه هست. ضمن اینکه فراموش نکنیم که کره شمالی در واقع کشوری است که از ابتدای کشور در واقع کمونیستی منزوی بوده، ارتباط چندانی با دنیا نداشت، اقتصاد بسیار محدود و ضعیفی داره و با جمعیت اندکی که به هر حال خیلی شاید با این اقتصاد اعتراضی هم به وضعیت اقتصادی آنچنان نداشته باشن یا تبع نگر داشته باشن سرکوب میشن. لذا مقایسه شرایط ایران، مقایسه منطقه‌ای که ایران در اون قرار گرفته با وضعیت کره شمالی از نظر علمی محل اشکال است.
آقای قهرمانپور، به نظر شما خروج از NPT اوغلایی اصلا و آیا در شرایط موجود و با توجه به مواضع فعلی جمهوری اسلامی چه در انتظار کشورمونه؟
شاید نیت برخی طراحان این طرح صرفا رقابت سیاسی و تضعیف رقبا نباشه، اما باید توجه بکنیم که در شرایط فعلی تهدید به خروج از NPT یا خروج از NPT میتونه پیامدهای منفی زیادی برای ایران در عرصه بین المللی و در روابط با سازمان‌های بین المللی و مخصوصاً آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای امنیت داشته باشه. از طرف دیگه از اونجایی که خروج از NPT به این معناست که اون کشور میخواد سراغ ساخت سلاح هسته‌ای بره، بنابراین نفس این مسئله میتونه حتی در روابط ایران با کشورهای همسایه هم اثرگذار باشه، کما اینکه برخی کشورهای همسایه به صراحت گفتن که اگر ایران سراغ ساخت سلاح هسته‌ای بره اونها هم تلاش خواهند کرد که سلاح هسته‌ای بسازن. لذا هر نوع تصمیم گیری در این مورد صرفا نباید با توجه به معادلات و رقابت‌های سیاسی داخلی باشه، بلکه باید به تبعات این اقدام بر سیاست خارجی کشور در سطح دو جانبه با کشورهای همسایه در سطح منطقه‌ای و در سطح نظام بین‌الملل فکر کرد. از طرف دیگه توجه بکنیم که به هر حال خروج ایران از NPT میتونه با سیاست‌های قبلی و اعلامی اون در تعارض باشه، زیرا ایران بارها اعلام کرده که قصد ساخته سلاح هسته‌ای را نداره و اگر احیانا تصمیم نظام عوض شده باشه در اون صورت لازمه که یک به قول معروف عملیات رسانه‌ای بزرگ در سطح بین‌المللی برای اقناع افکار عمومی در مورد چرایی تغییر استراتژی هسته ایران صورت بگیره. و اما با توجه به اینکه چنین توانی فعلا وجود نداره، در نتیجه به نظر میرسه که خروج از NPT میتونه بحران‌های پیشبینی نشده ای را به همراه داشته باشه.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای رحمان قهرمانپور. محل نگهداری اورانیوم غنی شده ایران در تأسیسات اصفهان و نطنز است. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اظهار نظری تازه اعلام کرده ذخایر اورانیوم ایران در زیرزمین سایت جدید اصفهان نگهداری می‌شود. رافائل گروسی اعلام کرده است که سایت اصفهان یکی از بزرگترین تأسیسات هسته‌ای ایران و محل ایجاد یک مرکز جدید غنی‌سازی اورانیوم است که طبق اعلام ایران به زودی راه اندازی خواهد شد. گروسی میگوید قرار بود بلافاصله بازرسی از این سایت انجام شود، اما شروع جنگ این بازدید را به تعویق انداخت. به گفته مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، حملات اسرائیل برخی از ساختمان‌ها را نابود کرده، از جمله تأسیسات تبدیل اورانیوم، ولی بخش‌های زیرزمینی پیچیده که احتمالاً محل ذخیره‌سازی بخشی از اورانیوم بسیار غنی شده ایران هستند، بدون آسیب باقی ماندند. محدودیت‌های آمریکا برای دیپلمات‌های ایرانی اعزامی به اجلاس سازمان ملل در نیویورک. دولت آمریکا در آستانه برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل قصد دارد ورود دیپلمات‌های ایرانی به فروشگاه‌های عمده فروشی مانند کاستکو و سامز کلاب را بدون مجوز وزارت امور خارجه آمریکا ممنوع کند. هدف این محدودیت جلوگیری از انتقال کالاهای مشمول تحریم به ایران اعلام شده است. این اقدام در راستای سیاست‌های تحریمی آمریکا و کنترل دسترسی دیپلمات‌ها به برخی کالاهاست. آیت الله خامنه‌ای: در فضای کنونی حالت نه جنگ نه صلح خوب نیست. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت با انتقاد از وضعیت فعلی کشور گفت فضای کنونی کشور که فضای نه جنگ و نه صلح است فضای خوبی نیست. آیت الله خامنه ای از مسئولان خواست در گفتگو با مردم راوی ضعف ها نباشند و از قدرت، قوت و امکانات کشور حرف بزنند. رهبر جمهوری اسلامی همچنین گفت که ایران در تولید نفت از بسیاری از کشورهای نفتخیز عقب است. پزشکیان در نیویورک برای دیدار با ترامپ اعلام آمادگی کند. علی مطهری نایب رئیس پیشین مجلس در نامه ای سرگشاده به مسعود پزشکیان نوشت در صورت کنار گذاشتن شرط غنی‌سازی صفر، تعهد آمریکا به عدم حمله مجدد و پرداخت خسارت، پزشکیان می تواند برای مذاکره با دونالد ترامپ در کشور سالس یا در نیویورک اعلام آمادگی کند. مطهری می گوید این پیشنهاد در صورت عملی شدن هم اروپا و هم اسرائیل را خلع سلاح می کند، چرا که می تواند هم اسنپ بک را منتفی و هم فاصله میان آمریکا و اسرائیل ایجاد کند. پیش از این نیز برخی احزاب رسمی کشور همچنین جبهه اصلاحات با صدور بیانیه‌های مذاکرات جامع و مستقیم با ایالات متحده آمریکا و عادی‌سازی روابط برای حل و فصل اختلافات را به عنوان راه حل کاهش منازعه و دوری از جنگ پیشنهاد داده بودند. در خصوص همین موضوع عباس معینی رئیس شورای مرکزی حزب راه ملت همراه ماست. سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی آقای معینی. در شرایط تعلیق دیپلماسی و مذاکرات و شروع پروسه مکانیزم ماشه که تهدیدی جدی برای مشروعیت بخشی در حمله به ایرانه، اتخاذ چه رویکرد ایران رو از جنگ دور میکنه؟
به نام خدای رحمان، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و بینندگان و شنوندگان عزیز رسانه دیدار نیوز. در خصوص سوالی که طرح فرمودید، ابتدا باید عرض کنم که ما دیپلماسی دفع الوقت که نمیتونیم داشته باشیم. اساسا دفع الوقت چیز خوبی نیست، چه برسه به دیپلماسی دفع الوقت. اما در خصوص فعال شدن مکانیزم ماشه که فرمودید در سوال بود، به نوعی مشروعیت بخشی حمله نظامی به ایران هست. این رو هم میخوام تأکید کنم که در مرحله اول فعلا ما فرصت داریم که در یک دوره مذاکرات و با یک دیپلماسی فعال از فعال شدن مکانیزم ماشه جلوگیری بکنیم. اما در این حال در زمانی که مکانیزم ماشه هم فعال بشه، در بخش اول بازگشت تحریم ها هست و اقدامات اینچنینی، اقدام نظامی در مرحله اول و هیچ گونه مجوز و مشروعیتی برای حمله نظامی به ایران و برخورد نظامی با ایران وجود نداره. نهایتا می شود اگر اگر در مرحله بعد که این اعمال تحریم ها و اقدامات اینچنینی تاثیرگذار نباشد، حالا بر اساس تصمیم شورای امنیت سازمان ملل به اقدامات نظامی متوسل بشن. ما امروز که فضای جامعه جهانی به شدت حساس شده و به نوعی همه روی این مسئله نگاه دارن و حساسیت وجود داره، بایستی حتما با تأکید و تکیه بر یک دیپلماسی فعال به صورت مصرانه و مجدانه بتونیم فضای بین المللی رو تغییر بدیم، ابتکار عمل رو به دست بگیریم و از طریق این ابتکار عمل راه‌های جدیدی رو برای گفتگو باز بکنیم. حتما باید از واکنش‌ها و تصمیم‌های تند و عجولانه و احساسی جلوگیری بکنیم. جنگ همیشه برای مردم هزینه‌های سنگینی داره و در این حال موضع داخلی و مواضع بین المللی نظام رو و ایران رو تضعیف میکنه. بر این اساس ما بایستی با یک عقلانیت و هوشمندی، حتی اگر این دیپلماسی فعال زمانبر هم باشه، به این بپردازیم و به جامعه جهانی نشون بدیم که ما مایل به گفتگو هستیم، ما مایل به حل اختلافات هستیم و به هیچ عنوان تمایل به درگیری نداریم و قدرتمون رو بایستی با یک دیپلماسی فعال نشون بدیم. در این حال مواضع و موارد دیگری که میتونه برای ایران، برای کشور اقتدار و قدرت بیاره، اونها رو هم میتونیم همزمان پیگیری بکنیم. ولی اساس موضوع دوری از جنگ، دوری از بهانه دادن به دست مخالفان و در این حال تاکید بر گفتگو و دیپلماسی فعال هست.
جناب آقای معینی، تحلیل حزب مطبوع شما، حزب راه ملت، در خصوص مذاکره مستقیم ایران و آمریکا برای حل اختلافات و کاهش سطح تنش موجود چیه؟ آیا انجام مذاکره مستقیم رو در راستای منافع ملی ارزیابی می‌کنید؟
در خصوص این سوال، همونطور که در دو بخش مطرح فرمودید، در بخش اول ببینید، قطعاً مذاکره مستقیم با امریکا فکر میکنیم که میتواند تأثیر مثبتی در این مرحله داشته باشد. چرا که در عرصه بین المللی ما تنها بازیگر عرصه نیستیم، امریکا تنها بازیگر عرصه نیست، بازیگران دیگه‌ای در عرصه بین المللی وجود دارند که هر کدوم به نوبه خودشون تأثیرگذاری های متفاوتی دارند. ما اگر مذاکره مستقیم با امریکا رو امروز در دستور کار قرار ندیم، بر اساس تعارض منافع با سایر بازیگران عرصه بین المللی و شاید عدم و نفع بعضی از بازیگران عرصه بین المللی در خصوص اختلافات بین ما و امریکا، ممکنه که رفتارهایی رو تنظیم بکنن و اقداماتی رو انجام بدن که منافع ما مورد به اصطلاح تضییع شدن قرار بگیره. بنابراین ما در این حال که عرض کردم، بایستی با یک دیپلماسی فعال و خیلی به اصطلاح به سرعت بتونیم زمینه های گفتگو رو باز کنیم، بهتر این هستش که خودمون مستقیماً بتونیم مذاکره رو داشته باشیم و مذاکره به صورت مستقیم باشه. این میتونه حتماً کاهش سطح تنش رو داشته باشه، از سوء تفاهم ها و شاید اظهار نظرها و تأثیرگذاری دیگران توی این به اصطلاح اختلافات و مذاکرات از اونها کم بکنه و به افزایش قدرت ما در این مذاکرات منجر بشه. در بخش دوم باید اینطور عرض کنم که واقعا ما در شرایط نه جنگ نه صلح قرار داریم. میدونید که ما از سوی ایران به هیچ کشوری یا تو امریکا اعلام جنگ نشده، چون اعلام جنگ بایستی طبق اصل 110 قانون اساسی اعلام جنگ و صلح بر عهده رهبری است، ایشون که اعلام جنگ ندادن. امریکا هم بر به ما اعلام جنگ نداده. ما الان مشمول یک آتش بس حتی بدون شرایط، بدون شروط مشخص، بدون زمانبندی مشخص هستیم و این قطعا مانع رسیدن به منافع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ما میشه. ما بایستی اینجا توجه داشته باشیم که از این شرایط بلا تکلیفی نجنگ نسل خارج بشیم و این باز بر میگرده به اینکه ما مذاکره مستقیم با امریکا داشته باشیم بر اساس حفظ منافع ملیمون و به یک بازی برد برد فکر بکنیم. باید طوری عمل بکنیم که منافع اونها هم تأمین بشه، نگرانی هاشون رفع بشه و در این حال منافع ما به اصطلاح تأمین بشه. قطعاً خروج از این حالت نه جنگ نه صلح هم منافع سیاسی، هم منافع اجتماعی و هم منافع اقتصادی رو برای مردم ما فراهم میکنه و میتونه یک برنامه ریزی رو در پیش روی ما قرار بده، امکان برنامه ریزی رو برای ما فراهم بکنه برای رسیدن به توسعه و رفاه.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای معین. حماس شروط صلح را نپذیرد، عواقب سختی در انتظارش خواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا درباره اوضاع غزه گفت همه خواهان آزادی اسرا و پایان جنگ هستند. اسرائیل با شرایط پیشنهادی موافقت کرده و اکنون حماس نیز باید بپذیرد. رئیس جمهور آمریکا گفت این آخرین اخطار به حماس است و در صورت رد پیشنهاد عواقب سختی در انتظار آنها خواهد بود. ممکن است به خاطر کم آبی پالایشگاه تهران تعطیل شود. مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی اعلام کرده بحران آب باعث شده تولید پالایشگاه تهران در آستانه توقف قرار گیرد. محمد صادق عظیمی‌فر اظهار داشت توقف فعالیت پالایشگاه‌ها به صورت زنجیره‌ای به دیگر بخش‌های کشور منتقل می‌شود و در نهایت منجر به بحران در حوزه سوخت می‌شود. عظیمی‌فر افزود کمبود فراورده‌های حیاتی مانند بنزین و گازوئیل نه فقط حمل و نقل بلکه نیروگاه‌ها و تولید برق را هم با اختلال جدی روبرو می‌سازد. دریاچه ارومیه از صحنه روزگار محو شد. جدیدترین تصاویر منتشر شده از سوی ناسا نشان می‌دهد دریاچه ارومیه به طور کامل خشک شده و دیگر اثری از آن در تصاویر هوایی دیده نمی‌شود. این وضعیت در حالی رخ داده است که در ابتدای تابستان مدیران کل محیط زیست نسبت به خشکی 100% دریاچه تا پایان تابستان هشدار داده بودند. کارگران در صف اول فشارهای معیشتی قرار دارند. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد کارگران امروز بخش قابل توجهی از درآمد ماهانه خود را تنها صرف اجاره مسکن و خوراک روزانه می‌کنند و در بسیاری موارد برای تأمین هزینه‌های درمان، آموزش یا حتی پوشاک ناچار به حذف نیازهای اساسی شده‌اند. کاهش توان خرید مردم تنها به سفره خانوار محدود نمی شود، بلکه اثر مستقیم بر رکود بازار، کاهش تقاضا و در نهایت تشدید مشکلات اقتصادی کشور گذاشته است. فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی: باید برای جنگ آماده باشیم. امیر حاتمی با اشاره به جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل گفت که برای جنگیدن همیشه باید آماده بود. امیر سلشکر حاتمی افزود اگر می‌خواهیم جنگی نباشد باید آماده‌تر و قوی‌تر باشیم. فرمانده کل ارتش با اشاره به این که جمهوری اسلامی ایران پیروز راهبردی در جنگ با اسرائیل بود اعلام کرد در تاکتیک فاصله ها بسیار کم است. شما آسیب میزنید و آسیب هم میخورید. خیلی متشکرم از توجه و همراهی شما بینندگان گرامی با این مجله خبری تحلیلی دیدار نیوز. تا دیداری دیگر شاد و سرفراز باشید. خدا نگهدار.